بسم الله الرحمن الرحيم. وكل ما كان عرضا ذاتيا لموضوع من الجواهر ولم يكن جنسه ذاتيا لذلك الموضوع فيجب أن يكون لا محالة ذاتيا لجنس الموضوع أو ما يقوم مقامه. وأما في غير الجوهر فقد لا يكون ذاتيا لجنس الموضوع، مثلا مثل أن التنافر والاتفاق أعراض ذاتية للنغم وأجناسها ليست أعراضا ذاتية لأجناس النغم، بل ربما وقعت في الكم. این فصل را با عنوان کلی شروع فرمودند و ضمناً گفتند که در این فصل درباره مفهوم اولی در کتاب برهان هم بحث می‌کنیم و مطالبی هم هست در رابطه با اعراض ذاتی که در اینجا تطمیم می‌کنیم. یک بخش کوتاهی در اول فصل درباره مفهوم کلی در کتاب برهان بود که اخص از مفهوم کلی در کتاب قیاس. بعد هم پرداختن به توضیح مفهوم اولی که در کتاب برهان وقتی میگیم یک محمولی اولی است منظور چیه. از اینجا میخواند مقدمه ای ذکر بکنند برای رابطه مفهوم اولی با ذاتی و نسبتی که بین اینها هست، که آیا هر مفهومی که عرض ذاتی شد اولی هم هست یا نه، و چه نسبتی بین عرض ذاتی و عرض اولی است. آیا عام خاص هستند، عام خاص مطلقند، عام خاص منوج هستند، چه رابطه بین این مفاهیم هست، و همینطور مطالب دیگری، چه رابطه هست بین مقدمات که باید اولی باشند و محمولاتشون اولی باشه برای موضوعشون با نتیجه برهان. آیا لازمه این که مقدمات برهان اولی گل محمول باشند اینه که نتیجه برهان هم اولی گل محمول باشه، یعنی ثبوت اکبر برای اصغر هم اولی باشه یا نه؟ این مطالبات در دنباله فصل بیان میکنه. اولی اشاره می کنند که اگر موضوع یک علمی از قبیل جواهر باشد، موضوعات مسائل ممکن است انواعی از موضوع علم باشد. مثلا جسم طبیعی جوهره، موضوعات مسائل هم انواعی از جسم طبیعی است، جسم معدنی، جسم نباتی، جسم حیوانی، اینا همه انواعی از جسم مطلق است. اگر چیزی عرض ذاتی بود برای یکی از این انواع، مثلا متحرک بالاراده عرض ذاتی هست برای حیوان، در اینجا جنس این عرض ذاتی میشه عرض ذاتی برای موضوع علم، اگر جنسی داشته باشه. محمولی که عرض ذاتی هست برای یکی از مسائل، برای موضوعات مسائل، جنسش هم عرض ذاتی هست برای جنس این موضوع که عبارت باشه از موضوع علم. ولی اگر موضوع علم از قبیل اعراض باشه، مثل علوم ریاضی، حساب، هندسه، که موضوعاتش کم است و نوعی از کم، در حساب کم منفصل و در هندسه کم متصل، در اینجا عرض ذاتی در مسائل ذاتی است برای موضوع مسئله، و طبعا برای موضوع علم هم عرض ذاتی است، برای اینکه کما اینکه خود موضوع در تعریفش عرض میشه، جنس موضوع هم در تعریفش عرض میشه. ولی ضرورتی نداره که جنس عرض ذاتی هم عرض ذاتی باشه برای موضوع علم. ممکنه جنس این عرض ذاتی از این مقوله دیگری باشه. مثلا محمولی که اثبات میشه برای یک موضوع مسئله ای در ریاضیات یا در هندسه مثلا، ممکنه از قبیل کیفیات باشه. جنس عالیش کیف هست، در صورتی که جنس مسائل، موضوعات مسائل، جنس عالیش کمه و کیفیت از عوارض ذاتیه کمیت نیست. اینا دو مقوله هستن، ربطی به هم ندارن. نه کمیت در تعریف کیفیت اخذ میشه، نه کیفیت در تعریف کمیت. اینا به هیچ وجه عرض ذاتی نیستن برای هم دیگه، ولی منافات نداره به اینکه یک نوعی از یک مقوله عرض ذاتی باشد برای نوعی از مقوله دیگری. فرض فرمان مثالی که خود شیخ میزنه، مثلا در موسیقی که یکی از اقسام علوم ریاضی به حساب میاد، بحث هایی دارن درباره نغمه های موسیقی که این نغمه ها متصف می شود به دو صفت متقابل. گاهی میگن نغمه ها با هم توافق دارن، گاهی میگن تنافر دارن. این نسبتی است که به اقسام نغمه های موسیقی داده میشه. این صفت تنافر و توافق یکی از اوصافی است، یکی از محمولاتی است که برای موضوعات مسائل این علم مطرح میشه و از اعراض ذاتیش هم هست. ولی جنس اینها اینطور نیست که کیف باشه و منحصر در کیف باشه، بلکه جنس تنافر و توافق در یک کمیت ها هم ممکنه پیدا بشه. ممکنه دو تا عدد هم بگیم با هم تنافر دارند یا توافق دارند، مثل عدد مثلا متداخل و متباین. پس این مفهوم که از اعراض ذاتیه مسائل علم ریاضی هست، ضرورتی نداره که جنسش هم از اعراض ذاتیه جنس موضوعات مسائل باشه. این یه نکته ای سلا فعلا اینجا بیان میکنن. مطالب این فاز تقریبا پراکنده است، یعنی همش به هم کاملا مربوط نیست، نظم روشنی نداره که باید تیکه تیکه بخونیم. منظور اینه که حالا تنافر و توافق، مثلا نسبت بین تنافر و توافق اتفاق بگیم، نسبت دو قسم است، یا متنافر هست یا متوافق. به هر حال خود این جنس که تناسب میتونیم بگیم، نسبت سنجی بین دو شی، این در مخصوص به کیفیات نیست، در چیزهای دیگه هم میاد. و کل ماکان ممکنم هست از قبیل اضافه بدونند، اضافه هم نسبت متکرر هست. تنو حاضر شی متنافرون لذالک شی الذی هو متنافرون معه، ممکنه جنسش را اضافه حساب. البته تناسب نوعی از اضافه هست. و کل ماکان عرضن ذاتیگن لموضوع من الجواهر، یعنی محمولاتی که اعراض ذاتی هستند برای یک قسم از جواهر. ولم یکن جنسه ذاتیاً لذلک الموضوع، جنس این محمول فرض کنیم که ذاتی برای خود این موضوع نیست، اما لامحاله ذاتی برای جنس موضوع خواهد بود. اگر جنس محمولی ذاتی برای موضوع همون مسئله نباشد، اما ذاتی برای جنس موضوع حتما هست. فیجب ان یکون لا محالته ذاتی لجنس الموضوع او ما یقوم مقامه. در بحث سابق اشاره کردیم که باید تعمیم هایی راجع به این بحث داد، که از جمله بگیم جنس یا چیزی که جانشین جنس باشد، چون همه چیز جنس نداره. بعضی از مفاهیم هستند که جنس و فصل ندارن، مثل معقولات ثانیه. تو همین فصل شیخ اشاره به این مطلب خواهد کرد. اینها میگیم قائم مقام جنس است، چیزی که به منزله جنس است. جنس عرض ذاتی ذاتی جنس موضوع خواهد بود، یا ذاتی چیزی که قائم مقام جنس باشد. این در صورتی که موضوع مسئله از سنخ جواهر باشه. و اما فی غیر الجوهر فقد لا یکون ذاتیا لجنس الموضوع، یعنی محمول مسئله برای خود موضوع ذاتی است، اما جنس محمول برای جنس موضوع ذاتی نیست. مثل ان التنافر والاتفاق اعراض ذاتیه للنغم، برای نغمه ها این محمولات اثبات میشه به عنوان یک عرض ذاتی که دو تا نغمه متنافرند یا متوافق هستند. جنس تنافر از قبیل اضافه هست، اضافه از اعراض ذاتیه نغمه های موسیقی یا اصوات نیست. و اجناس ها لیست اعرازن ذاتیتن لاجناس نغم، اجناس نغم کیفه، جنس این محمول اضافه هست، اضافه نه در حد کیف اخذ میشه نه کیف در حد اضافه اخذ میشه. بل ربما وقعت فی الکم، ممکن است اینها در کمیت ها هم تحقق پیدا کنن، اگر چیزی جنس شیعی را ما در چیزی اخذ کردیم که در مقوله دیگری یافت نمیشه، اجناس هر شیعی در همون مقوله تحقق پیدا میکنه. اجناس انسان که حیوانیت، جسم نامی، جسم مطلق اینا باشه، همه در مقوله جوهر تحقق پیدا میکنه، اینا که در یه مقوله دیگری از قبیل کم تحقق پیدا نمیکنه. ولی میبینیم که اجناس اینها که تنافر و اتفاق باشه، جنسش اضافه است، اضافه در کمیت هم تحقق پیدا میکنه. پس لزومی نداره که جنسش هم اعراض ذاتیه برای جنس موضوع باشد.
جنس نغم چی؟
کیفیت. خب از اینجا شیخ منتقل میشه به این که محمولات اولیه اقسامی دارن. فقط عرفت الکلی الاولی الخاص مما اشرنا الک الیه اشاره ما. در اول فصل ما اشارهی به مفهوم کلی کردیم و شما دانستید یک قسم از محمولات کلی را که خاص به موضوع است، هم محمول اولی است و هم خاص است. و سهل لک من ذالک ان تعلم ان من المحمولات الاولیت المقومت الماهیت شیء ماهی خاصتون. از اینجا خیلی با آسانی شما می فهمید که محمولاتی داریم که اولی هستند و در این حال خاص هم هستند. مثلا فصل، فصل ناطق نسبت به انسان، بنابراین که ناطق مختص به انسان باشه. یا حساس بفرمایید نسبت به حیوان، حساس نسبت به حیوان فصل خاص است، در هیچ نوع دیگه از موجودات غیر حیوان پیدا نمیشه. محمول اولی هم هست، یعنی برای اینکه حساس هم بشود بر حیوان لزومی نداره که قبلا برای شیء دیگری هم بشه. پس محمولات اولیه ای داریم که خاص به موضوعاتشون هست. ماهی خاصتون کل حدود یا حد یک شیء، حد را مجموعا اگر حمل بکنیم برای موضوعی، این خاص به همون موضوع خواهد بود، در جای دیگه تحقق پیدا نمی کنه. کل حدود و بعض الفصول، چون ممکن است فصلی باشد که مشترک باشد بین دو نوع، مثل ناطق، بنابراین که بگیم ناطق شامل ملک هم میشه، حالا خود شیخ مثل میشه. اما حساس نسبت به حیوان اینطور نیست، مخصوص حیوان، در هیچ نوع متوسط دیگری تحقق پیدا نمی‌کند. کل حساس للحیوان و منها ماهی غیر خاصتین، در این حال که محمول اولی است اما خاص به موضوع نیست. مثلا حیوان رو وقتی حمل میکنیم بر انسان، این محمول اولی است، برای حمل شدن حیوان بر انسان لزومی نداره که انسان تهیؤ پیدا کند، یک تحصل دیگری پیدا کند تا حیوان برش حمل بشه، ولی خاص به انسان نیست، در سایر اقسام حیوانات هم پیدا میشه. و منها ماهی غیر خاصتن و امکانات اولیتن، با اینکه محمول اولی است ولی خاص به موضوع نیست، کل جنس. و بعض الفصول، فصلی هم داریم ممکنه که اختصاص به اون نوع نداشته باشه، مثل منقسم به متساویین لزوج. عدد رو تقسیم میکنیم به زوج و فرد، هر یک از این دوتا نوعی از عدد هستن. زوجیت یک فصلی داره، یعنی برای عدد میشه جنس، یه فصلی میخواد تا اینکه زوج رو از فرد ممتاز کنه. اون فصلش چیه؟ اون عددی است که منقسم به متساویه میشه. پس این فصله برای زوج. اما این فصل اختصاصی به عدد زوج نداره، در کمیت‌های متصل هم میاد، کمیت‌های متصل هم قابل تقسیم به متساویه این هستن. و بعض الفصول مثل المنقسم به متساویه، این یک فصلی است لزوج، در حالی که شامل غیر عدد هم میشه. و ناطق للانسان عند من یرا، یرا ناطقه مشترکن للانسان و الملک. اگر ناطق را گفتیم مشترک بین انسان و ملک هست، فصلی است برای انسان ولی شامل یک نوع دیگری هم میشه که اون نوع دیگه اصلا از جنس انسان خارجه، از جنس های متوسطش دیگه، جنس جسم نیست، حیوان نیست، ولی جوهر هست. این یه مطلب دیگه این است که جنس وقتی هم میشه بر هر نوعی، اگر جنس قریب اون شی باشه محمول اولی هست ولی خاص به اون نوع نیست، شامل انواع دیگری هم میشه. محمولاتی داریم که با اینکه اولی هستند خاصند، یعنی اخص مطلق هستند از موضوع علم. محمولاتی داریم که بینشون عموم و خصوص منوج هست، از یک جهتی اخصند از یک جهتی اعم هستند. و الجنس و اولیون غیر و خاص، جنس محمول اولی است ولی خاص نیست، شامل انواع دیگه هم میشه. اما هر چطور، یعنی مجموع جنس و فصل، این مخصوص نوع خواهد بود. پس یک محمول اولی است که خاص به شیء است، والحد اولیون خاص. و اما المحمولات التي هي اعراض ذاتیتون، اما سایر محمولاتی که اعراض ذاتی هستند، منها اولیتون خاصه، یعنی از قبیل جنس و فصل نیستند، اعراض هستند، خارج از ماهیت شیء هستند ولی اعراض ذاتی اون شیء هستند. این اعراض ذاتی هم باز چند هستند، بعضی هاشون هستند که خاص به همون موضوع هستند، که حال زوایای المثلث للمثلث، زوایای سگانه مثلث مخصوص مثلثه، این زوایا، این سه زاویه در هیچ شکل دیگری تحقق پیدا نمی‌کنه. زوایا جزء ماهیت مثلث نیستن، جنس و فصل مثلث نیستن، از اعراض ذاتی هستن ولی خاص به این موضوع. و منها اولیتون غیر خاص، عرض ذاتی هست، اولی هم هست اما خاص به موضوع نیست. مثل کون زاویتین لتین من جهت واحده متساویتین لقائمتین. اینجا باز شیخ اصطلاحات هندسی را به کار بردن درباره زوایا. ناچاریم برای اینکه این مثال ها روشن بشه ابتدا توضیحی درباره این اصطلاحات بدیم. ما اگر دو تا خط متوازی داشته باشیم که در این شکل ملاحظه می‌فرمایید، دو تا خط متوازی که داشته باشیم، اگر یک خطی این دو خط متوازی را قطع بکنه، با قطع کردن این دو خط متوازی 8 تا زاویه به وجود میاد که اینا را ما نامگذاری کردیم الف ب جیم دال ه واو ز و ت. این زاویه ها را که با هم میسنجیم نسبت هایی دارن با هم و اسهای خاصی دارن. اولا اون زاویه هایی که بالای خط هستند، زاویه هایی که در بالای خط قرار گرفتن که حالا من نمیدونم اسمش چیا هست، الف و جیم، و همینطور زاویه هایی که زیر خط هستند، پایین پایین، اونا چی هستند؟ به و دال. این زاویه ها زاویه های خارجه هستند. این یه اصطلاح، زاویه هایی که خارج از این دو خط متوازی هستند، اون 4 تا زاویه را، دو تاش بالای خط اولی است، دو تا اون پایین خط پایینی، اینا رو بهش میگن زوایای خارجه. اون چهار تا زاویه‌ای که توی خط بین دو خط متوازی قرار دارن، اینا رو بهش میگن زوایای داخله. باز نسبتی هست بین این زوایا، زوایایی رو میگن متبادل. مثلا زاویه الف را با زاویه دال فکر میکنن، اون زاویه منفرجه اولی بالا که الف هست با این زاویه آخری پایین چیه؟ داله؟ بله، ب. زاویه الف و ب، این دوتا زاویه را میگن زاویه های متبادل. یکیش در یک جهت خط هست، یکیش در جهت دیگری از خط هست. اون زاویه منفرجه بالا الف و زاویه ب، اینها رو میگن متبادل. همینطور دوتا زاویه حادهی که ظاهرن بعدش جیم و دال باشه، از زاویه های خارجه. زاویه های خارجه یکی جیم هست و یکی دال، این دوتا هم از زاویه های متبادل هستن. این زاویه های متبادل همیشه مساویه، یعنی این زاویه حاده با اون زاویه حاده مساویه، اون زاویه منفرجه هم با این زاویه منفرجه مساویه هستن. زاویه های خارج و متبادل، یکی این طرف خط یکی طرف دیگرش مقابلش، اینا رو میگن زوایای متبادل و همیشه مساوی هستن. یه اصطلاح دیگری دارن زوایای متقابل، که اونها متقابل داخلی هست و متقابل خارجی. زوایای متقابل مکمل هم دیگه هستن، یعنی اگر یکیش منفرجه هست دیگرش حاده هست، تا مجموعه میشن دو قائمه. پس فرق بین زوایای متبادل و متقابل اینه که زوایای متبادل مساوی هستن با هم دیگه، ممکنه هر دو منفرجه باشن، ممکنه هر دو حاده باشن. البته اگه خط را عمود فرض کنیم همه اینها میشه قائمه، ولی برای اینکه فرق داشته باشیم مایل رأس کردیم که معلوم باشه که فرق میکنه. زوایای متبادل همیشه مساوی هستن، چه منفرجه باشن چه حاده، اگه قائم هم باشن همینطور. اما زوایای متقابل مساوی نیستن، بلکه زاویه در مگر اینکه قائمه باشه، زوایای متقابل همیشه مجموعشون مساوی با دو قائمه است، که اصطلاحا بهشون میگن زاویه مکمل، یکی به اضافه دیگری میشه 180 درجه. شیخ از این اصطلاحات در اینجا به کار برده این بود که ما مقدمتا این توضیحات رو دادیم که تو مثال گیر نکنیم. و منها، یعنی شکل باشه که باز خواستن ببینن، و منها اولیتون غیر خاصه، محمول اولی که خاصه به موضوع نیست، مثل کون زاویتین لتین من جهت واحده مساویتین لقائمتین. در این خطی که رأس شده زوایایی که در یک جهت هستند، یک طرف خط هستند، یا طرف راستش یا طرف چپ، منفرجه بالای خط و حاده پایین خط، این دوتا مجموعاً مساوی دو قائمه خواهند بود. این حکم که زوایایی که یک طرف خط مقاطع قرار میگیرن مجموعشون مساوی با دو قائمه هستند، اولیون للخط الواقع على خطین المسیر زاویتهما المتبادلتین متساویتین. اون خطی که واقع على خطین است، یعنی قطع میکنه این دو خط موازی رو، این خط قرار میدهد دو زاویه متبادل را متساوی. این خط طوری است که زاویه های متبادل را مساوی میکنه، اون منفرجه یک طرف با منفرجه این طرف، حاده اون طرف زوایای خارجه را، حاده این طرف با حاده اون طرف. این خط است که این زاویه ها را مساوی قرار میده. خطی است که زوایای متبادل را که خارج از این متوازیین هستند اینها را چیکار میکنه؟ مساوی قرار میده. هر یک از متبادلین با دیگری مساوی خواهند. هم شامل چنین خطی میشود و هم شامل اون خطی میشود. ولی الخط الواقع على خطین المسیر الزاویه الخارجه کد داخلت المقابله. این خط به یک اعتبار دیگری، یک کار دیگری هم ازش میاد. یک اعتبار این است که این خط میاد زاویه های متبادل را مساوی قرار میدهد، زاویه منفرجه الف را با ب و زاویه حاده جیم را با دال. این یک هنریست که از این خط میاد. یک اعتبار دیگه هم داره این خط و اون این است که زاویه هایی که در یک طرف خط واقع شدن، مثل زاویه الف با اون زاویه زیریش چیه؟ ز. این دوتا را هم مساوی میکنه. اینا هم دوتا زاویه منفرجه هستن، با هم مساوی هستن. یکی داخله هست، یکی خارجه. دوتا زاویه واوه؟ نه، زیره کن، زیره همه. چرا مساویه؟ زاویه های منفرجه شون مساویه هم.
این زاویه منفرجه الف با زاویه منفرجه ه، هیچ کدوم از اینها اینا مساوی هستن. این زاویه منفرجه با این زاویه منفرجه مساوی هست.
پس این که این حکمی را که ما برای این خط ثابت میکنیم، این دو اعتبار داره، در واقع دو خط است. درسته که ما در اینجا یک خط رسم کردیم، هم زوایای متبادل را نشون میده هم متقابل را، اما حیثیتش با هم فرق میکنه. یک حیثیتی است که دو زاویه متبادل را مساوی میکند، یک حیثیتش این است که دو تا زاویه‌ای که یکی داخله هست یکی خارجه و هر دو در یک جهت قرار دارن، اونا هم را مساوی قرار میده. پس این حکم شامل می شود، این حکم این که دو زاویه را متساوی می کند. کدوم دو زاویه را؟ هم زاویه های متبادل را مساوی می کند. پس این خط از اون جهتی که دو زاویه متبادل را رسم می کند، کارش مساوی کردن زاویه هاست. یک جهت دیگه هم داره که دو زاویه‌ای که در یک طرف خط واقع شده، زاویه های متقابل که یکیش داخل بین متوازیین هست و یکیش خارج، اینا رو هم مساوی میکنه. و همینطور این حکم شامل خطی میشود که واقع علی خطین هست و این خط زاویه خارجه را مثل داخله مقابلش مساوی میکند. یکی زاویه الف، یکی هم زاویه ه، این دوتا رو هم مساوی میکنه. پس مختص به یک خط نیست. گویی که ما اینجا یک خط رسم کردیم، اما دو حیثیت داره. یکی حیثیت این که این خط را ما یک طرف شو با طرف دیگر میسنجیم، زوایای متبادل رسم میشه. یکی این که این طرف خط را ما میسنجیم، کار به اون طرفش نداریم. این طرفش هم زاویه مقابل داخلی با زاویه خارجی با هم مساوی هستند. و هازل خط و این کان واحدن به ذات، واقعا یک خط با بیشتر رسم نکردیم. فهو اسنان بالمعنا والاعتبار، ولی دو حیثیت داره. یک حیثیت راسم دو زاویه منفرجه هست، یکی در داخل و یکی خارج، و یکی زاویه راسم دو زاویه متبادل هست. و ان صعب عليك تصور هذه الاسمينيه، اگر این دو جهت بودن این حیثیت ها برای تو مشکل هست، فخذ بدلهما الخط الواقع على خطين الجائل زاويتي جهت واحده متساويتين. اول یه خطی رو رسم کن، فقط زاویه های دیگه‌اش کاری نداشته باش. یه خطی رو رسم کن که زاویه هایی که در یک جهت واحد هستن مساوی قرار میده، یعنی اون قسمت رو حذف کن، اصلا قسمت دست چپ رو اصلا حذف کنید. دو تا خط موازی رسم کردید، یک خط اومده دو تا زاویه‌ای که در یک طرفش واقع شدن که عبارتن از زاویه الف و ه، اینا رو مساوی کردی. این تموم شد. بعد این طرف رو رسم کنید یا مجموع دو خط رو رسم کنید. برای اینکه بفهمید که این دو حیثیت هست به هم ربطی نداره. دو تا خط موازی رو رسم میکنید که انتهایشون را یه خطی قطع کرده، دیگه این طرفش رو حذف میکنید. با توجه به این که سمت چپ خط را به کلی حذفش بکنید، شما همین خط هست و دو تا زاویه در پهلوش رسم شده که هر دو مساوی هستند، دو تا زاویه منفرجه، یکی الف و یکی ه. بعد بیا یه خط دیگری رسم کن، الجائل یاهما مختلفتین، که اینها رو با هم فرقش بگذاره، مختلف کند، لکن المتبادلتین متساویتان. ولی میبینی با اینکه اینها با هم فرق میکنن، متبادل ها همیشه مساوی هستن. به هر حال حالا اینها مثال بود برای اینکه یه عرض ذاتی داریم ما برای یک موضوع مسئله ای که با اینکه عرض ذاتی است و اولی هم هست ولی خاص نیست، شامل یه چیز دیگری هم میشه. بعد میفرماید که بعضی گفتند که جنس الفصل و فصل الفصل هم محمول اولی هستند، دیگه کاری به شکل نداره. جنس الفصل و فصل الفصل هم بعضی گفتن اولی هستن برای نوع. شیخ میفرماید که این حرف قابل قبول نیست، برای اینکه اگر ما فصلی فرض کنیم مثلا حساس که جنسی داشته باشه، اون جنس به واسطه این فصل حمله بر شی میشه، این اولی نمیشه. و همینطور فصل الفصل، این را نمیشه پذیرفت مگر اینکه اینا مقصودشون همون فصول مساوی با نوع باشد. ولی به هر حال یه اشکال دیگری در این هست که خود شیخ در الهیات شفا اینطور که یادم میاد اشاره فرموده و سر و متعلقین هم روی این تکیه کرده که فصل اصلا مفهوم بسیطی است و جنس و فصل نداره دیگه. ولا یقبل قول من یظن، کسانی که گمان میکنند که جنس فصل در صورتی که جنس برای خود شیء نباشد، و فصل فصل که اون طبعا دیگه جنس نخواهد بود، اینها هم اولیان لنو، نسبت به نو محمول اولی هستند. طبق بیانی که ما کردیم اینها نباید اولی باشن، برای اینکه هر کدوم عارض یک شیء دیگری میشن که اخص از خودشون هست، و اول به اصطلاح حمله بر شیء اهم از نوع میشن. فصل الفصل اول عارض فصل میشه و بعد عارض نوع میشه، یا جنس الفصل اول عارض فصل میشه بعد عارض نوع میشه. قاعدتا اینا رو نباید اولی حساب کنیم. اینها چنین حرفی را زدن، این میگن به حرف اینا اعتنایی نیست. و عسى انهم انما قالوا هذا في الفصول المساويه، شاید این حرف را در اون فصولی گفتن که مساوی با خود شیء هست، اون وقت عروض اون جنس فصل یا فصل فصل نسبت به خود شیء هم عروضش اولی تصور کردن و اختصاص دادن به اونجا. ولی به هر حال عرض کردم این فرضی است که روی مبانی متأخرین از حکما اصلا مصداق نداره، چون فصل جنس و فصل نداره. باز میپردازد به یک بیان دیگری که اینا به هم ملاحظه میفرمایید ربطی نداره، تیکه های سمیتور کنار هم چیده شده. اون چه مشترک هست بین اینها این است که در همه اینا یک کم و بیش از مفهوم اولی و مفهوم عرض ذاتی صحبتی شده، اما نظم منطقی نداره این بحث ها. و علم انهو قد یکون البرهان اولا علا مالیس به حمل اولیگن. در اینجا شیخ میخواد رابطه مقدمات برهان را با نتیجه برهان ذکر بفرمایند. مقدمات برهان که صغرا و کبرا باشد، ممکن است ما محمولاتشون را که نسبت به موضوعات میسنجیم میبینیم هر کدام ذاتی هستن برای موضوع، اولی هستن برای موضوع خودشون، یعنی حد اوسط اولیست برای حد اصغر، حد اکبر هم اولیست برای حد اوسط، اینا اولی هستن. ولی این معناش این نیست که حد اکبر هم ثبوتش برای حد اصغر چی باشه؟ اولی باشه. برای اینکه ممکن است حد اکبر در اینجا عارض اعمی باشه، که عارض حد اوسط شده و به واسطه حد اوسط هم شده بر اثر. مثلا اگر ما بگیم که کل انسانن، فرض کنید که جسمون چی حیوانون و کل حیوانن جسمون و کل انسانن جسمون، حیوان را وقتی نسبت به انسان میسنجیم میبینیم این اولیست، جسم را نسبت به حیوان میسنجیم اونم اولیست، اما جسم که بر انسان هم میشه در نتیجه اون که دیگه اولی نیست، به واسطه حیوانیت هم شده بر انسان. پس ملازمه این نیست بین این که مقدمات اگر اولی بودن نتیجه هم حتما باید اولی باشه. و علم انه قد یکون البرهان اولن، برهان اولیست، یعنی هم اثبات می شود ابتداءن بر همین نتیجه، ولی متعلق این برهان و مفاد این برهان که همون نتیجه باشد اون اولی نیست. فإن الأوسط اذا كان اعم من الأصغر، مثل این که گفتم کل انسان حیوانن گفتی، حیوان نسبت به انسان اولیست ولی اعم از انسان است. در چنین صورتی وقتی اکبر بر او هم می شود که عبارت باشه از جسمیت، جسمیت هم برای حیوان اولیست، ولی وقتی جسمیت را هم کردیم بر حیوان، بعد که در نتیجه میخوایم هم کنیم بر انسان، هم شدن جسم بر انسان به واسطه حیوان خواهد بود، پس اولی نیست، ولی برهان برهان اولیست. فإن الأكبر لا يكون حمله على الأصغر اولا، حمل جسمیت بر انسان دیگه اولی نیست، یعنی واسطه خورده، بل یکون البرهان علیه اول برهان، برهان اولین برهان است، یعنی اقامه بر چیز دیگری نشده و به واسطه اون ثانیاً این مطلب را اثبات کنه، برهان اولی است، لکن او علی جزئیات الاصغر برهان ثانی. بله اگر نسبت به جزئیات انسان حساب کنیم، زید را بخوایم بگیم که این جسم است، به وسیله این برهان این اولی نیست، برهان اثبات میکنه جسم بودن مطلق انسان را، اما جسم بودن حاضر انسان الخاص این برهان نسبت به او میشه ثانوی، یعنی یه برهان دیگه باید تشکیل بدیم که زیدون انسانون و کل انسانن طبق برهان اولی جسمون و زیدون جسمون، برهان اولی نسبت به جزئیات اصغر جنبه ثانوی بیدون. حالا ملاحظه میفرمایید؟ نه، حمل حیوان، حمل جنس، حمل جنس بر نوع، جنس قریب بر نوع اولی است یا غیر اولی؟
در این مثالی که فهمیدید حیوان حمله، چون برای حمل جنس بر انسان
کل انسان حیوانون، حیوان که بر انسان هم میشه که این اولی است که واسطه نداره. و قد یجتمع الامران جمیعا، گاهی ممکن است هم برهان اولی باشد و هم نتیجه اولی باشد، یعنی ثبوت محمول برای موضوع هم اولی باشد، چون در اولی ما گفتیم یا اصلا نباید واسطه داشته باشه یا واسطه مساوی داشته باشه. میتونیم ما یه برهان اقامه بکنیم که واسطه مساوی باشید، ولذا در اون مثال شرط کرد که واسطه اعم باشه، برای این که بخواد بفرماید برهان اولی باشد و محمول اولی نباشد، محمول نتیجه، شرط کرد که اوسط اولی باشه. در مثال دوم جاییست که هم برهان اولی است و هم محمول اولی است، نتیجه تول برهان اولی است، یعنی حمل اکبر بر اصغر اولی است. و قد یشمل امران جمیعا کل برهان علی المثلث المثبت کون زوایاه الثلاث مساویتا لقائمته، موضوع را ما مثلث قرار بدیم، محمول را این عبارت که زوایاهو مساویتن لقائمته، مجموع این مطلب، چنین چیزی اختصاص داره به مثلث، شکل دیگری که مجموع زوایاش، زوایای سگانش مساوی با دو قائمه باشد نداریم، پس این محمولی است خاص به این مثلث، ولی بلاواسطه هم نشده. برای اثبات این مطلب ما از وسایطی استفاده میکنیم، برهان اقامه میکنیم برای اینکه این زوایا مساوی با دو قائمه است، واسطه داره ولی وسایطش مساوی هستن با خودش. و این در چه صورته که هم برهان اولی است و هم نتیجه اولی است؟ حیث و یکون الاوسط مساویان للاصغر، سواء کان الاکبر مساویان للاوسط حالا خواه اکبر نسبت به اوسط مساوی باشه یا اعم باشه، اما اوسط نسبت به اصغر باید مساوی باشه، چون واسطه اوسط هست. واسطه که مساوی شد ضرر به اولی بودن نمیزنه. لکنه لیسه یقال علی ما هو اعم، اما اگر اوسط اعم باشد اونو دیگه نمیتونیم بگیم اولیست، محمولش اولی نخواهد بود چون واسطه اعم داره. از اینجا باز میپردازه به شیخ به ذکر اعراض ذاتیه که اونا چه حالی دارند، آیا خاصند یا عامند، و بعد وقت نسبت سنجی کنیم بین اولی و ذاتی، گاهی هر ذاتی اولی، هر اولی ذاتی هست یا با هم فرق دارند. ول اعراض ذاتیه قد تکون و خاصتن به موضوع، اعراض ذاتی هم ممکن است خاص به موضوع باشه، مثل همین مثال معروف مساوات و سلاسل قائمتین، این هم عرض ذاتی مثلث است، هم مساویه با مثلث. و قد یکون و غیر خاصم، البته اگر مساوات با قائمتین را فقط بگیریم اون مساو مختص به مثلث نیست، برای اینکه ممکن است زوایای دیگری هم دو زاویه داشته باشیم مجموعا مساوی، دو زاویه مکمل همیشه مساوی با دو قائم هستند، اون محل بحث نیست. زوایا و ثلاث مساویتن لقائمتین، این مختص به مثلث. فانه ذاتی للمثلث و مساوی له، هم عرض ذاتی است هم مساوی است. و قد یکون غیر خاص و ذاتی، یعنی ذاتی هست و در این حال اعم است از موضوع، مثل زوج. فانه عرض ذاتی لمضروب العدد الفرد فی الزوج، هر عدد فردی رو در عدد زوجی ضرب کنیم حاصل ضربش زوج خواهد بود. موضوع ما چیه؟ مضروب الفرد فی الزوج. محمول ما چیه؟ زوج. زوجیت برای چنین حاصل ضربی ذاتی است ولی خاص به این نیست. عدد دو از فرد، عدد ضرب فردی در زوجی به وجود نیامده مثلا و زوج هم هست، اینجور نیست که هر جا زوج باشد حتما از حاصل ضرب یک عدد فردی در عدد زوجی حاصل شده باشه. البته توجه داشته باشید که اصلا فلاسفه یک را عدد حساب نمی کنه، عدد را از دو حساب میکنه. سه را عدد اولین عدد فرد می دونه، یک نمی کنه عدد فرد. و ذالکه مثل زوج، فانه عرض ذاتی لمضروب الفرد فی الزوج ولکن نو غیر خاصن، اما نو غیر خاصن فظاهرون، که معلوم مخصوص به این عدد نیست، برای اینکه زوج هم را در زوج ضرب کنیم اون هم زوج میشه، حاصل ضرب زوج در زوج هم میشه زوج، اختصاص نداره به حاصل ضرب فرد در زوج. هر عددی که در زوج ضرب بشود زوج خواهد بود، خواه فرد باشه خواه زوج باشه. حالا موضوع مسئله حاصل ضرب فرد در زوج است، این عدد ذاتی است براش ولی اخصه، اخص بودنش که روشنه، و اما اینکه ذاتی هست چرا؟ برای اینکه ما ذاتی را چجور تعریف کردیم؟ گفتیم چیزیست که یا موضوع یا یکی از مقومات موضوع در تعریفش عقص بشه. ما وقتی بخوایم زوجیت را تعریف کنیم باید عدد را درش عقص بکنیم، پس جنس موضوع درش عقص میشه، پس ذاتیست. و اما انه ذاتیون فلان العدد و هو جنس و موضوعیهی یا خذافی حده، این تیره عوضی گذاشته شده اینجا، و هو جنس و موضوعی باید بذارید بعد از موضوعی. عدد که جنس موضوع زوج است در تعریفش عقص می شود، پس معلوم میشه زوجیت برای عدد ذاتی است. و اما المساوی، عرض ذاتی که مساوی باشد، مثل مساوات سلاسل قائمتین، این مساوی با مثلث است. گاهی هم هست که عرض ذاتی هست و اخصه، با این که عرض ذاتی است اما اخص از موضوع است. اینجا شیخ تعبیر انقص را به کار برده، قاعدش این بود که اخص بفرمد، شاید هم اشتباهی در نسخه باشه. و اما انقص، انقص هم میشه معنا کرد، یعنی دایرش کمتره، شامل همه موضوع نمیشه. عرض ذاتی که ناقصتر باشد یعنی اخص از موضوع باشد، این هم داریم، مثل زوجیت برای عدد بگیم العدد ها اما زوجون و اما فردون، زوجیت هم میشه بر عدد، عرض ذاتیش هم هست ولی اخص از عدده. و هم بر عرض الخاص، فیکون و امال خاص علل اطلاق، عرض خاص که میگیم اختصاص به یک شیعی دارد، این خودش چند جوره. یه وقت خاص مطلق است، یعنی نسبت به موضوع که میسنجیم بینشون عموم و خصوص مطلق، و گاهی بینشون عموم و خصوص منوج هست، من جهتی اخص از موضوع است و من جهتی اهم از موضوع است. و عمل عرض الخاص فیکون و امال خاص علل اطلاق، یعنی بین موضوع محمول عموم و خصوص مطلق است. مثل ما مثلنا بهی قبلو، زوج نسبت به عدد، معذرت میخوام زوجیت نه، مثل فرض فرمایید که بله زوجیت نسبت به عدد مثال درستی است. زوجیت نسبت به عدد این عرض خاصی است که در غیر عدد پیدا نمیشه. جای دیگه ما زوجیت به کار نمیبریم، فرد و زوج اختصاص به عدد. و اما اخص من وجه و اهم من وجه، عرض ذاتی است که نسبت به موضوعش عموم و خصوص من وجه دارند، از یک جهت اخص است از یک جهت اهم. مثل مساوات، مساوات مساوی با عدد نیست، چون که عددهای غیر مساوی با هم دیگه هم داریم، در این حال از یک جهتی هم اعم است، برای اینکه مساوات در کم متصل هم میاد. پس این در از یک جهت اخص از موضوع است، از یک جهت اعم از موضوع است. فانه من الاعراض الذاتیه للعدد، چرا عرض ذاتی عدده؟ برای اینکه جنس عدد در تعریفش اخص میشه که عبارت بشه از کمیت. ولکنه اخص من العدد من وجهن، از یک جهت دیگه هم اخص من وجه هست. لانه یوجد فی بعض العدد و اعم من هم من وجهن، لانه یوجد فی ما لیس به عدد کل مقادیر. و ما کان من الاعراض الذاتی علا هذه الجهه و کان متقابلا فانه یقسم موضوعه کل عدد ها هنا و انواع اخرا یا اخر. این انواع اون نوشته توی متن ظاهرا غلطه. یقسم موضوعه و انواع اخرا، این انواع عطف بر موضوعه است. یعنی وقتی شما یه محمولی داشتید که اخص من وجه بود نسبت به موضوع، هم موضوع را تقسیم میکند با مقابلش، یعنی زوجیت که هم میشه بر عدد اخصه، با مقابلش که فرد باشه، دوتایی میان موضوع را تقسیم میکنن، میشه العدد اما زوجون و اما فرد. اما در این حال این تقسیم اختصاص به اینجا نداره، مساوات را از باید در نظر بگیریم. زوجیت اخص مطلقه، مساوات مساوی ولا مساوی، عدد ینقسم الى مساو لعدد آخر و غیر مساوی لعدد ناخر. این تقسیمی است برای موضوع عدد، ولی در این حال یه چیز دیگری هم تقسیم میکنه. دو تا زمان هم ممکنه مساوی باشن، دو تا حرکت هم ممکنه مساوی باشن، دو تا طول هم ممکنه مساوی باشن، دو تا سطح هم ممکنه مساوی باشن و ممکنه غیر مساوی باشن. پس همینطور که مقسم موضوع خودش هست، مقسم انواع دیگری هم هست. اون قسم از اعراض ذاتیه‌ای که به این ترتیب باشند، یعنی نسبتشون با موضوع عموم و خصوص من وجه باشد و متقابل هم باشند، یعنی لنگه هم داشته باشند، مساوی و غیر مساوی، چنین اعراضی تقسیم می کنند هم موضوع خودشون را مثل عدد در این مثالی که زدیم، و هم انواع دیگری را، اونها را هم تقسیم می کنند، مثل خط. اونها هم را میشه بگن دو تا خط با هم مساوی هستن یا نیست. عظم یا حجم، بزرگی، بزرگی یک شی با یک شی دیگری، میشه بگن این دو شی از لحاظ بزرگی مساوی هستن، از لحاظ حجم یعنی مساوی هستن. از لحاظ زمان، زمان را میتونیم با هم بسنجیم بگیم دو تا زمان با هم مساوی هستن، دو شبانه روز با هم دیگه مساوی هستن، با اینکه اینا از موضوع ریاضیات خارجن. پس در این حالی که اینها از موضوع خودشون اخص هستند، اما مقسم برای اشیاء دیگری هم واقع میشن. پس اهم من وجه.
نسبت تساوی در غیر عدد آیا به لحاظ عدد
نیست؟ نه خیر. دو تا طول را شما با هم دیگه میسنجید، هیچ عددش هم در نظر میگیرید، همین از لازم مقدار دیگه، خاصیت کمیت. و من الاعراض الذاتیه، و من موضوعات الاعراض الذاتیه ماهیه بالحقیقت انواع و اجناس متوسطه و عالیه. یه بحث دیگه، اونهایی که موضوع اعراض ذاتی قرار میگیرن گاهی ممکنه از نوع باشه، گاهی ممکنه جنس متوسط باشه، گاهی ممکنه جنس عالی باشه. مثل انسان لعراض ذاتیه، این چیه؟ نوع است. مثل حیوان والجسم والکم، که اینا جنس متوسط هستن و کم جنس عالی است. فن لکل واحد منها اعراض ذاتیتن علاما قلنا، هر یک از اینا یه اعراض ذاتیهی داره که برش هم میشه. و منها ما یشبه اجناسن و انواعن و لیست. این همونیست که عرض کردم شیخ خواهد فرمود که بعضی چیزاست به منزله نوع جنس است، واقعا نوع جنس نیست. معقولات ثانیه مثال میزنه به وجود و وحدت و مفاهیمی که در فلسفه اولا بحث میشه. اینا رو نمیشه بگن یه نوعی هستن، از صدق ماهیت نیستن، اما به منزله انواع و اجناس هستن. و منها ما یشبه اجناسن و انواعن و لیست، و حالون که واقعا جنس و فصل جنس و نوع نیستن. و هی المعان التي تقال على كثير ولكن لا بالسويه. معرف اینها را شیخ تشکیکی بودن اینها قرار میده. میگه اونهایی که علی تواتؤ بر یه شیء هم نمیشن، وجود مقول به تشکیک است. فرض فرمایید که وجوب مقول به تشکیک، وجوب ذاتی داریم، وجوب به غیری داریم. اینا مفاهیمی هستن که علی السویه بر موضوعاتشون هم نمیشن، بلکه یهمل علیها به تشکیک. حالا آیا این کلیت داره این تعریف برای معقول ثانیه فلسفی یا نه، اونو باید دقت کرد، شاید کلیت نباشه باشه. معانی است که تهمل علا کثیرن، بر ماهیات مختلفی، بر اشیاء زیادی هم میشه، لکن لا به سویه. و هی لوازم و غیر و داخلتن فی ماهیت الاشیاء. می‌بینید معقول ثانی اون وقت این اصطلاح جا افتاده‌ای نداشته، چگونه باید با این پیچ و خم‌ها اینا رو معرفی کنند که چگونه محمولاتی هستند اینا. یه محمولاتی هستن لوازم اشیاء، یعنی نمیشه گفت این موجودی باشد و این مفهوم ازش انتزاع نشه. این موجود اگر باشد حتما این مفهوم ازش انتزاع خواهد شد. موجود مفهوم وجوب، امکان، بالفعل، بالقوه، این مفاهیم ازش انتزاع میشه، پس لوازم هستن. ولی داخل در ماهیت اشیاء نیستن، اون اشیایی که داخل در مقوله هستن. مثل وجود، وحدت، و هما شبیهان من جهتن للاجناس العالیه. از یک جهت اینا شبیه اجناس عالیه و مقولات هستن، با حالی که اصلا مقوله نیستن اینا. و یعرض لها عوارض ذاتیتون، خود این وجود یا وحدت عوارض ذاتیهی داره که یبحث عنها فی ما بعد الطبیعه. در فلسفه اولا یا ما بعد الطبیعه از این جور مفاهیم بحث می شود، مثل القوه والفعل والعله والمعلول والواجب والممکن. و قد تكون ايضا لامور اخص من الواحد والموجود و کل انواع لها. بعد مثلا برای هر کدوم از اینا اقسامی ذکر می کنیم، علت فاعلی داریم، مثلا علت غایی داریم، علت فاعلی و علت غایی انواعی از علت مطلق هستند. پس علت به منزله جنس است، علت فاعلی به منزله نوع است. اینم یه مطلب که دیگه وقت گذشته، بقیه شش نمره جنسی بعد. صلی الله علی محمد و آله.